بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 5، سطر 8. بل معرفت هذهی اما من جهت کیفیت الوجود فعل الفلسفه الاولى، و معرفتها من جهت تصور نفس لها فعلا حد من العلم الطبیعی. بحث این داشتیم که آیا منطقی باید از مقولات اش بحث کند یا اینکه جایز است بحث در مقولات اش رو ترک کند، و یا خود بالاتر بریم واجب است این بحث رو ترک کند. ایشون بیان کرد که واجب نیست این بحث رو ترک کند. منطقی لازم نیست در مقولات بحث کند، لازم نیست، واجب نیست، اما جایز هست. یا اینکه واجب و ترکه، این رو ایشون بعداً اشاره میکنه. میفهمد اگر بخواهیم در مباحثی که مربوط به مقولات هست ولی مبحث منطقی نیست وارد بشیم، حق نداریم، واجبه که این مباحث رو ترک کنیم. مثلا بگیم مقولات موجودن، یا کیفیت وجودشون رو توضیح بدیم که جوهر کیفیت وجودشونی که لافی موضوع باشه، عرض کیفیت وجودشونی که فی موضوع باشه. همچنین بحث در اعداد مقولات، بحث در این که آیا میتوانیم مقولات رو در یه جامعه عامی قرار بدیم، آیا می توانیم بعضی را در بعضی دیگه ادغام کنیم، اینا مباحثی است که منطقی حق ورود درش نداره. ولی اگر بخواد بحث کنه در مقولات به این عنوان و به این حیث که مقولات اجناسند و به عنوان اجناس ازشون بحث کنه، این ارتباط با بحث منطق پیدا میکنه، دیگه ورود درش ممنوع نیست. اما منطقی موظف نیست که جنس رو تعیین کنه، منطقی موظفه که جنس رو تعریف کنه و بعدم جنس رو بشناسه تا بتونه تو تعریف نوع از جنس استفاده کنه. باید فصل رو بشناسه تا تعریف در حد نوع از فصل استفاده کنی، ولی لازم نیست که بداند این مقولات جنسند، حتی این هم لازم نیست بدونه، فقط باید جنس رو بشناسه. این که چه چیزی جنس است، چه چیزی جنسیست، این جز معلومات خوبم هست و انسان رو پرورده می کند و باعث میشه که انسان بتونه خوب مثال بزنه، ولی منطقی احتیاج به این هم نداره. بنابراین ایشون میخواد بگه که بحث منطقی در مقولات بحث لازمی نیست، بلکه تقریبا به نظر میرسه که بحث لغوه، قسمت هایش که اصلا نباید وارد بشه، به ربطی به منطق نداره، قسمت هایی هم که وارد میشه احتیاجی بهش نداره. اگه بخواد جنس رو بشنسه، فصل و نوع رو بشنسه که اینا رو توی مدخل یعنی فن قبلی شناخت، اگر بخواد تطبیق کنه جنس رو بر این، نوع رو بر اون، این تطبیق کردن کار منطقی نیست. بل اگه بخوای مثال بزنی باید این تطبیقا رو بلد باشی تا بتونی مثال بزنی، کمکت میکنه بحث در مقولات، ولی بحث منطقی نیست به طوری که منطقی لازم باشه مراجعه کنه. این تمام حرف ایشون تو این فصل. بعدم آخر سر اعلام میکنه که چون بسیاری از مطالب مقولات مبتنی بر روشن شدن مسائل فلسفی است و کسی که منطق میخونه هنوز با اون مسائل فلسفی آشنا نیست، اگر بحث در مقولات مطرح بشه برای بعضی منطقی ها مضره، چون اون مقدمات بحث رو ندارند، لذا بحث رو به طور کامل نمیفهمند و به خطا میفتند، ذهنشون به قولیشون مشبهش میشه. خب اینا مطالبی است که من هر روز دارم بیان میکنم، احتیاج به گفتنش هم خیلی نیست. بعضی که ما دیروز بهش رسیدیم این بود که مقولات به حیث های مختلف میتونن مورد توجه ما واقع بشند. با این حیث ها میخوام ببینیم میتونیم تو منطق واردش کنیم، با کدام حیث میتونیم تو منطق واردش کنیم. سه تا حیثیشون برای مقولات ذکر میکنه. بعدم یه چیزی دیگه اضافه میکنه که اینو شاید اسمشو نتوریم بذاریم حیث، اونم بیان میکنیم. چهار تا مطلبیشون اشاره میکنه. بعدن مطلب پنجم هم میاره، ششم هم میاره، که ششمیش یه خورده بها میده به بحث در مقولات، ولی اون پنجتا دیگهش همه بحث در مقولات تخریب میکنه. مطلب اول اینه که ما بحث کنیم در مقولات، بحث کنیم در کیفیت وجودشون، حالا یا در وجودشون یا در کیفیت وجودشون. یه وقت بحث میکنیم که مقولات موجودند، یه وقت بحث میکنیم که این مقولات مثلا جوهرش به چه نحو موجوده، کیفش به چه نحو موجوده. جوهر رو میگیم موجود است لافی موضوع، کیف رو میگیم موجود است فی موضوع. کیفیت وجود رو بیان میکنیم. میفهمد این ربطی به منطق نداره، مربوط به فلسفه اولاست، یعنی مربوط به الهیات بالمعنی العامه. اونجا باید بحث بشه که مقولات موجودند و بعدم درباره کیفیت وجودشون بحث بشه. این در صورتی است که ما وجود خارجیشون رو بخوام اثبات کنیم. یه وقت وجود ذهنی براشون میخوام درست کنیم. وجود ذهنی درست کنیم یعنی بگیم نفس این مقولات رو به عنوان یه امر کلی تعقل میکنه و در عقلی که مرتبه نفسه این مقولات وجود ذهنی میگیرن، وجود علمی و عقلی میگیرن. اینم یه بحث خوبیه، اما این ربطه به منطق نداره. این مربوط است به بخشی از علم طبیعی، اون بخشی که درباره علم النفس بحث میکنه. در اون بخش ما باید این بحث رو مطرح کنیم و ثابت کنیم که مقولات وجود ذهنی دارند، یعنی نفس ما میتواند این مقولات رو ادراک کند. نفس ما مدرک کلیاته و میتواند این مقولات رو که کلیان ادراک کند. پس بحث در وجود خارجی و کیفیت وجودشون مربوط به الهیات بالمعنی العامه. بحث در وجود ذهنیشون که ذهن میتونه اینها رو به عنوان یک کلی تعقل کنه مربوط به علم النفس. این شد دوتا. سومی این که این مقولات در خارج وجود دارند و احتیاج دارند که لفظی برای اینها وضع بشه که ما اینها رو وقتی میخوام به افراد دیگر منتقل کنیم با این لفظ منتقل کنیم، چون معانی رو که ما قبلا که خیلی قدیم بود، یه خورده بعد از زمان حضرت آدم، حالا شاید هم هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، حالا در خط وقتی میخواستن معنای رو منتقل کنند لفظ رو نمینوشتن، اون معنا رو منتقل میکرد. مثلا میخواست بگه خورشید، عکس خورشید رو میکشید، تو زبانش میگفت خورشید ولی تو نوشتش نمیتونستون میشه خورشید، عکس خورشید رو نشون میداد. بعد کم کم خط آمد و انسان تونست اونی که میگه بنویسه. خب حالا فرض کنید ما معنا رو میخوام القا کنیم، یا باید با نوشتن القا کنیم یا باید با لفظ و تلفظ القا کنیم. حالا به نوشتن و رسم شکل و اینا کار نداریم، اگه بخوام با لفظ اعلام کنیم باید الفاظی رو برای این معانی وضع کنیم. مثلا این معنا رو بگیم جوهر، اون معنا رو بگیم کیف، اون معنا رو بگیم کم. ایشون میفهمد بله اینم درسته، یعنی ما احتیاج داریم به این که این معانی موجود در جهان رو که ما ازشون تعبیر به ماهیات میکنیم با لفظ اعلام کنیم. ولی این وظیفه کیه؟ وظیفه منطقی نیست، وظیفه لغته. لغت باید بیان کنه که این معنا رو ما با این کلمه میشناسیم و این کلمه رو وضع کردیم برای این معنا. پس بحث در کیفیت وجود خارجی مقولات مربوط میشه به الهیات بالمرحله. بحث در وجود ذهنی این مقولات و اینکه نفس میتواند این مقولات رو که کلیند دریافت کنه، این مربوط میشه به علم النفس. بحث در این که این معانی و مقولات احتیاج به الفاظ دارن و با الفاظ باید به دیگر ما به دیگر با الفاظ این مقولات رو منتقل کنیم، این مربوط میشه به لغت. هیچ کدام از این سه تا شأن منطقی نیست، پس به هیچ کدام از این سه حیث منطقی نمیتونه وارد بحث در مقولات بشه. این قسمت در از دیروز باقی مونده بود، من دیروز وقت نشدم بگمش، حالا الان بیانش کردم. صفحه پنجم، سطح هشتم. بل معرفت و حاضهی. حاضهی اشاره داره به همون حاضهی دو خط قبل. در دو خط قبل گفتش لا انزن احدون ان حاضه المقولات اکثر و عددن. اونجا مشارله حاضهی رو که مقولات بود آورد، اینجا دیگه بی نیاز از آوردن مشارله، میگه حاضهی یعنی حاضه المقولات. بل معرفت و حاضهی یعنی معرفت مقولات، اما من جهت کیفیت وجود یعنی وجود خارجی، فعل الفلسفه الاولى مربوط به الهیات و المعنى العام و معرفت ها، یعنی و اما معرفت این مقولات از جهت اینکه نفس میتواند تصور کند این مقولات رو، با اینکه این مقولات کلی اند، با وجود اینکه کلی اند نفس میتونه ادراکشون کنه، زیرا که نفسی مرتبه بالا داره به نام مرتبه عاقله که اون مرتبه عاقله میتونه ادراک کند کلیات رو. این بحث فعلا، اگر اینجوری بخوام بحث کنیم در وجود ذهنی و وجود علمی مقولات بحث کنیم، این بحث مربوط میشه الی حد من العلم الطبیعی، یعنی بخشی از علم طبیعی. در نسخه به جای حد جز داریم، الی جز من العلم الطبیعی، اینم خوبه، بخشی از علم طبیعی. حالا تعبیر حد کنید، تعبیر جز کنید، حدش درسته. که منظور از این حد یا جز من العلم طبیعی علم نفسه، چون طبیعی هشت فن داره، یه فنش علم نفسه. ایشون اشاره داره به اون فن اشاره میکنه، یعنی به اون حد و به اون جز. بعد هم میگه یساق با الفلسفت الاولا، یساق با یعنی یقرب، یعنی نزدیکه، نزدیکه به فلسفه اولاست، یعنی درست جز طبیعته ولی یه جوری میتونیم مرتبطش کنیم به الهیات، چنانچه صدرا در اسفار این کار کرده که بحث در نفس رو جز الهیات قرار داده، جز طبیعت قرار نداده، اگر چه ابن سینا فن شیشم طبیعت قرارش داد ولی صدرا جز الهیات قرارش داده. این نشون میده که بین این دو تا فن، یعنی فن الهیات و فن نفس، خیلی ارتباط هست، اینا خیلی به هم نزدیکن که میتونیم یکی رو وارد در دیگری بکنیم. و معرفت و انها تستحق و الفاظن، شناخت این که این مقولات چه معانی و ماهیات موجود در خارج یا ذهنند، اینا احتیاج به الفاظ دارند، یعنی باید الفاظی بر اینها وضع بشه و ما اونها رو به وسیله این الفاظ به یکدیگر انتقال بدیم. شناخت این که اینها استحقاق دارن الفاظی رو که توق علیها، توق یعنی تطلق، تطلق علیها، این مقولات احتیاج دارن به الفاظی که اون الفاظ اطلاق شود بر مقولات، یعنی بعد برای این مقولات الفاظی بسازیم که با اون الفاظ این مقولات رو به یک دیگر، یعنی بین خودمون به یک دیگر منتقل کنیم. این وظیفه و این معرفت فعلا صناعت لغویین، مربوط به صناعت لغویینه و کار لغویست، کار منطقی نیست. هیچ کدوم از این ستایست که هر سشون هم لازم مورد بحث واقع بشن، هیچ کدوم حیث منطقی نیستن. بنابراین به هیچ کدوم از این حیث ها نمیتونیم بحث مقولات رو در منطق مطرح کنیم. و معرفت و ان الالفاظ المفرده تقع على شیء منها. یه مطلبی روش اینجا بیان میکنه که ما بریم این الفاظ رو بشناسیم اما ندونیم که این الفاظ بر کدوم معنا اطلاق میشند. لغوی الفاظ رو میشناسه و اطلاقش بر معنای خاص را میدونه. حالا ما منطقی هستیم، لغوی نیستیم. آیا میتونیم اینطوری بگیم که ما فقط این الفاظ رو اشناسیم و بدونیم که معانی دارند اما دنبال معانیشون نباشیم و این الفاظ رو بر معنای مناسب تطبیق نکنیم، به همین حد بشناسیم؟ چون اگه بخوایم تطبیق بکنیم میشیم لغوی. حالا تطبیق نکنیم، الفاظ رو بشناسیم ولی معانی رو تشخیص ندیم. آیا این امکان داره که تو منطق اینطوری بحث کنی که یک بحث مبهمیه؟ ایشون میفهمد نه، این بحث اصلا مفید نیست، چه تو منطق چه در غیر منطق. این درست مثل اینه که بدانید اموری در خارج موجودند و بدونید الفاظی هم برای این امور وضع شدند، اما این که این الفاظ به کدام امر مرتبطه اینو ندونید. خب ملاحظه میکنید که این قسمت روشنه، روشنه که منطقی اینجوری وصل نمی کنه. ولی ابن سینا این فرض رو هم میاره، اولا به خاطر این که ابن سینا وقتی وارد بحث میشه اینو صد رو هم گفته، در تمام احتمالات مسئله وارد میشه ولو احتمالاتی که قائل ندارد، احتمالاتی که به نظر میرسه که مسئلهش روشنه و ازش روشنه، اون منم وارد میشه، همه رو بحث میکنه، چیزی باقی نمیذاره. و الا این که روشن بود که ما بدانیم الفاظی داریم و این الفاظ معانی دارن ولی این الفاظ رو بر اون معانی تطبیق نکنیم، این که روشنه که مورد هیچ بحثی واقع نمیشه توی هیچ علمی. ولی در این حال این احتمال هم ابن سینا داره مطرح میکنه. میتونیم یه جور دیگه این عبارت رو معنا کنیم که اینقدر از مسئله، از مطلب ما جدا نباشه، یه ذره مرتبط بشه به بحث ما، و اون اینه که ما در این الفاظ، این الفاظ رو بشناسیم ولی عنوان جنس بودن، نوع بودن، جنس عالی بودن، جنس متوسط بودن رو ندونیم. نه اینکه این مثلا لفظ جوهر برای چه معنایی وضع شده، لفظ کیف برای چه معنی وضع شده. اون مطلب اولی بود که شده، اونم بد نیست، از عبارت میتونید استفاده کنید. ولی یه خورده زیغتر کنیم مطلب رو، اینطوری بگیم که میدونیم الفاظی هست و میدونیم معانی هست و میدونیم این الفاظ مال اون معانی هست، اما نمیدونیم که این الفاظ که این مصادیق رو دارند چه عنوانی براشون هست، عنوان جنسی یا عنوان نوعی یا مثلا عناوین دیگه. اینجوری بحث کنیم، بعد بیاریمش توی توی منطق، اونجا تعیین کنیم که چه عنوانی دارد، بگیم جنس عالیه، جنس متوسطه، مثلا نوع حقیقیه، که تو منطق این حیثیت ها روشن بشه. ایشون میفهمد نه، به این هم احتیاجی تو منطق نداریم. این مثل اینه که شما اموری رو بدانید موجوده و بدونید الفاظی هم برای این امور وضع شده، این چندان به حال شما مفید نیست. و معرفت و ان الالفاظ المفرده تقع على شیء منا، این که بشناسیم الفاظ مفرده مثل جوهر، مثل کیف، مثل کم، اینها واقع میشن و اطلاق میشن على شیء منا، یعنی من المقولات. اما من غیر تعیین الالفاظ التي تقع عليها، الفاظی رو که باقی میشه برای مقولات تعیین نکنیم. من گفتم تطبیق نکنیم، ایشون میگه الفاظ رو تعیین نکنیم، یعنی اصلا اسمی روشون نذاریم. ایشون خود وسیع تر داره میگیره، میگه ما مقولات رو میدونیم الفاظ مفرده ای داریم که بر این معانی و مقولات اطلاق میشند، اما نمیتونیم الفاظی رو تعیین کنیم که بر این مقولات اطلاق میشند. ظاهرا همونی که من از خارج عرض کردم داریم میگه، نه اینکه اصلا تعیین نکنیم الفاظ رو، معانی رو بشناسیم، اسمی روشون نذاریم. اینو نمیگه، چون میگه الفاظ مفرد رو میشناسیم، الفاظ مفردی رو که واقع میشود بر این مقولات میشناسیم، منتها تعیین نمی کنیم که این الفاظ در مقابل کدام معنا هستند. همونیست که اول از خارج گفتن، یعنی تطبیقات رو نمی دونیم، لفظ رو می دونیم، معنا رو می دونیم، ولی نمی دونیم این لفظ بر این معنا اطلاق میشه و اون لفظ بر معنای دیگر یا برعکس. تطبیقات رو نمی دونیم. آیا منطقی می تونه بحث کنه و این تطبیقات رو انجام بده؟ بازم می فهمد نه. هیا، یعنی این معرفت مثل معرفت این است که امور موجودهی در خارج داشته باشیم که لها الفاظ مفردتون موضوعتون بالفعل او فی القوه، بدانیم که اموری در خارج داریم و بدونیم الفاظی برای این امور وضع شده، بالفعل وضع شده یا بالقوه وضع شده. بعضی نسخ داره بالقوه، بعضی نسخ داره فی القوه، ظاهرا هر دو شکیه، یعنی الفاظی وضع شده یا الفاظی وضع خواهد شد که معنا رو بشناسیم و بدونیم الفاظی برش وضع میشه. خب این خیلی ارزش علمی نداره. حالا اگر کسی الفاظ رو شناخت، تطبیقش نکرد بر معانی، اونم بحث کردن درش ارزش علمی نداره. و البته بحث میکنیم تا تطبیقات برامون روشن بشه. عرض کردم تطبیقات رو دو جور معنا کردم، یکی این که مثلا لفظ جوهر رو تطبیق کنیم بر اون موجود لافی موضوع، لفظ کیف رو تطبیق کنیم بر موجود فی موضوعی که مثلا نه قابل قسمت از لذاته نه دارای نسبت از لذاته، که تعریف کیفه. یکی این بود. یکی این که نه، اصلا بگیم که این جوهر حالت جنس داره، جنس عام هم هست، یعنی جنس عالیه. هیچ کدوم از این دوتا بحث منطقی نشد. پس اینم که انسانی بخواد الفاظ مفرده رو بشناسه و بداند که این الفاظ بر این معانی اطلاق می شود ولی تطبیقش ندونه، این معرفت جاش کجاست؟ اون معرفت قبلی گفتیم، معرفت ها قبلی گفتیم، یکیشون جاش الهیات عامه، یکی جاش علم النفس، یکی جاش لغته. این معرفت جاش کجاست؟ جا برش تعیین نمی کنه، چون چنین معرفتی یه امر معینی نیست که ما بخوام توی علم مورد بحث قرارش بدیم. عبارت ایشون بعدن داره ولیس ان یعرف المنطقی، این عبارت رو من معنای مطلب پنجم میگیرم. یعنی سه تا مطلب اول بحث امروز گفتیم، در یه مطلب مقولات رو مطلق کردیم به الهیات عام، بنابرای یه مطلب ملحق کردیم به علم النفس، بنابرای یه مطلب ملحقش کردیم به صنعت لغویان، بنابرای یه مطلب هم بلش کردیم، ملحقش نکردیم به هیچ. این پنجمین بحثه که میخوام بکنیم. ولی احتمالم میدم که این بحث پنجم تفسیری باشه برای بحث چهارم، که بعد که این بحث پنجم رو خوندم برگردم ببینم میتونم این بحث چهارم رو اینجا تطبیق کنیم، که البته یه ذره اشاره کردم ولی کامل نگفتم. ببینید، این ما در مقولات دو جور بحث میتونیم مطرح کنیم، در مقولات دو جور بحث میتونیم مطرح کنیم. یکی این که در خود مقولات که اجناس عالی‌اند بحث کنیم، یکی این که بیام در پایین تر از مقولات بحث کنیم، یعنی مثلا در جوهر بحث نکنیم، بیام در انواع جوهر که فرض کنید نفسه یا عقله، جسمه، هیولا و صورت، در این انواع بحث کنیم، بلکه در این انواع هم بحث نکنیم. مثلا در نفس هم که بحث میکنیم بیاییم تقسیم کنیم، نفس فلکی، نفس ارضی، بعد نفس ارضی رو هم تقسیم کنیم به نباتی و حیوانی و انسانی، بعدم آخر بیاییم تو انسانی تنها بحث کنیم، که اونی خیلی ریز میکنیم بحث رو، به تعبیر خود اینها میرسونیش به بحث در نوع سافل. اینجور هم میتونیم در مقولات بحث کنیم. در مقولات دو جور میتونیم بحث کنیم، یکی این که بحث کنیم به عنوانی که جنس عالی هن، یکی این که بیام در اون مصادیقشون و در اون مادونشون بحث کنیم که انواع سافله هستند. هر دو بحث امکانش هست، ولی توجه میکنید که منطقی بحث در انواع مقولات نداره. نه منطقی، اصلا به کلی وقتی بحث در مقولات مطرح میشه کسی سراغ انواع نمیره. تو بحث مقولاتش که بحث از عقل و نفس و جسم و هیولا و صورت نداره. تو بحث منطقی وقتی شما دارید بحث میکنید، از بحث منطقی اشتباه میکنید، بحث مقولات، تو بحث مقولات وقتی شما دارید بحث میکنید هیچ وقت دنبال این نیستید که درباره عدد زوج و عدد فرد بحث کنید، یعنی نمیدید تو انواع سافله بحث کنید. تو بحث مقولات هیچکی بحث در انواع سافله نکرده، همه بحث رو بردن رو خود همون اجناس عالیه، یعنی تو اون 10 تا مقوله بحث کردن، نه تو انواع اونها. ایشون میفهمد برای منطقی همونطور که بحث کردن در انواع مقولات لازم نیست، بحث کردن در خود مقولات هم که اجناس عالیان لازم نیست. در انواع مقولات هیچ که بحث نکرده، یعنی وقتی بحث در مقولات رو مطرح کردن چه تو منطق چه تو فلسفه، هیچ که از انواع مقولات بحث نکرده. انواع مقولات خودشون در جاهای مختلف در فصول مختلف مورد بحث قرار گرفتن. درباره عقل مثلا بحث مستقل شده، درباره نفس بحث مستقل شده، درباره جسم همینطور، اما توی بحث مقولات مطرح نشدن. همونطور که هیچ کس درباره انواع مقولات توی بحث مقولات بحث نکرده، همچنین منطقی را لازم نیست، همچنین منطقی را لازم نیست که در باب مقولات در خود مقولات بحث کند که عنوان جنس عالی دارند، در جنس عالی بودنشون هم لازم نیست بحث کنه. نه فقط در نوعشون بحث نمی کنه، در خودشون هم بحث نمی کنه. در نوعشون که هیچ که بحث نکرده، هر کی بحث در مقولات رو مطرح کرده و وارد بحث در مقولات شده، چه تو منطق چه در غیر منطق، بحث در انواع نکرده، بحث همش در خود مقولاته. میفهمد من همونطور که بحث در انواع مقولات نشده، منطقی هم وظیفه ندارد بحث در خود مقولات کنه. در انواع که هیچ، در خود مقولات هم لازم نیست بحث کنه. این مطلب بله؟ در خودشون به عنوان که جنس عالی هست، در خودشون بحث کنه به عنوان چی جنس عالی هست. همونطوری که در نوعشون بحث نمی کنه، بحث در انواع نداره، بحث در اجناس هم نداره، به عنوان وجود ندیگه. وجودی که قبلا گفتیم بحث منطقی نیست. منطقی می خواهد در مقولات به عنوان جنس عالی بحث کند، می فهمه لازم نیست. همونطوری که منطقی در مقولات و در انواع مقولات بحث نمی کنه، لازم نیست در خود مقولات هم به عنوان اجناس عالی بحث کنه، چون منطقی باید تشخیص بده که جنس چیست، معنای جنس رو تشخیص بده، نه اینکه تو این الفاظ مفرده کدوم جنسن. منطقی این وظیفه رو نداره. بله اگه بخواد مثال بزنه، بخواد تعریف کنه، بله احتیاج داره به اینکه جنس رو بشناسه. ولی منطقی وظیفه شناخت جنسه، نه شناخت اینکه این جنسه. حیوان جنس هست یا نیست، این کار منطقی نیست. منطقی میگه جنس اون چیزیست که دلالت کنه بر انواع مختلف، صد کنه بر انواع مختلف. این معنی، این وظیفه منطقی که جنس اینجوری تعریف کنه و خصوصیت جنس هم بگه. ولی اینکه آیا حیوان این چنین است که بر انواع مختلف دلالت میکند یا نه، این دیگه وظیفه منطقی نیست. حالا منطقی در مقولاتش هم هیچ وظیفه نداره بگه که این جنس جنس است، این لفظ جنس است، تازه جنس عالی هم هست. همونطور که در انواع بحث نمی کنه، در اجناس هم لازم نیست بحث کنه. ولیس ان یعرف المنطقی من حیث هو منطقیون، بله به حیث دیگه ممکنه واجب باشه بشناسیم، ولی من حیث هو منطقیون لازم نیست که بشناسد. لیسه ان یعرف المنطقی من حیث هو منطقی ذالک، ذالک مفعول یعرفه، اشاره داره به یقع علی شیء منها. یعنی منطقی از این جهت که منطقی است، بشناسد اطلاق لفظ الفاظ رو بر این معانی مقولات فیها، یعنی در این مقولات اطلاق الفاظ در این مقولات رو بشناسد، این شناختش اولا نیست از معرفت همین الفاظ در غیر این مقولات. یعنی معرفت الفاظ به عنوان اجناس اولا نیست از معرفت این الفاظ به عنوان انواع. خودش توضیح میده. الان مطلق گفت که شناخت این ان یعرف المنطقی، من این ان یعرف رو به تعبیر مصدر میبرم که بشه معرفت. معرفت منطقی ذالک را، یعنی این وقوع بر معانی را، فیها در مقولات، این معرفت اولا نیست از معرفت همین وقوع الفاظ فی غیر مقولات. در جاهای دیگه شما نمیرید بشناسید، شمای منطقی نمیرید بشناسید که این لفظ بر چی داره اطلاق میشه. در مقولات هم لازم نیست بشناسید که این لفظ بر چی داره اطلاق میشه. شما به عنوان منطقی لازم نیست بشناسید. بله به عنوان لغوی لازم بشناسید، عنوان منطقی نه. بعد اینو توضیح میده، فاین نو لیسه یلزمه. این مطلب این خط به صورت کلی گفته شد، ولی حالا تطبیقش میکنه بر بس. فاین نو لیسه یلزمه، یعنی منطقی را لازم نیست من حیث و منطقیان که مشغول شود به اینکه الفاظ مفرده وضع شدن برای صنفی از امور بدون این که بشناسد همین الفاظ رو در صنف دیگر از امور. یعنی این چنین نیست که شخص لازم باشه این الفاظ مفرده رو تو اجناس بشناسه، این الفاظ مفرده رو تو انواع نشناسه. فینه و لیسه الزم منطقی رو از این جهت که منطقی است لازم نیست که مشغول شود به شناخت این که این الفاظ مفرده مثل جوهر و کیف و امثال ذلک موضوعا لسنف من الامور، یعنی موضوعا للاجناس. خودش میگه و اول کلیات العامه، کلیات عامه اجناس عالی هند، کلیات از انواع شروع میشند برین بالا، هرچی عامتر بشه به سمت جنس عالی نزدیکتر میشه تا وقتی کامل عام بشه اون میشه جنس عالی. کلیات عامه منظور اجناس عالی است. دون ان یعرف، یعنی واجب نیست بر منطقی که این الفاظ رو به عنوان جنس عالی بشناسه ولی انواعش رو نشناسه. همونطور که شناخت انواع لازم نیست، شناخت اجناس لازم نیست. دون ان یعرف یعنی بدون این که بشناسد ذلک، یعنی این الفاظ رو یا وضع این الفاظ رو، فی صنف من الامور، یعنی صنف دیگر، اگرچه نگفته صنف دیگر ولی مرادش صنف دیگره. شاهد ما اینه که وقتی این صنف دوم رو معنا میکنه میگه وحیل کلیات الخاصه، اون صنف اول رو گفت وحول کلیات العامه، صنف دوم میگه وحیل کلیات الخاصه. کلیات خاصه منظور انواعه، نه انواع بلکه انواع سافله. انواع سافله رو میگه کلیات خاصه، اجناس عالیه رو میگه کلیات عامه. معنای که عبارت اینه که لازم نیست شخص مشغول کنه، شخص منطقی لازم نیست خودشو مشغول کنه به این که این الفاظ مفرده برای صنفی از امور یعنی برای اجناس عالیه بس شده، همونطور که خودشو مشغول نمی کنه برای این که بیان کنه فلان الفاظ برای انواع این الفاظ مفرده بس شده، همونطور که بس در انواع نمی کنه، در انواع سافله این چند تا بس نمی کنه، همچنین در خود این امور عامه هم که اجناس عالیان لازم نیست بحث کنه. مطلب خیلی روشنه، عبارت رو میفیکونه، ولی مطلبی نیست. بعد این مطلب پنجم بود. مطلب پنجم احتمال داره تفسیری برای مطلب چهارم باشه، ولی یه خورده بعیده، چهارم رو مستقل بگیرید بهتره. حالا مطلب ششم، مطلب ششم اینه که با این همه حرفایی که زدید برای منطقی بحث در مقولات کاملا بیفایده شد، نبش اجازه دید که به لحاظ وجود درش بحث کنه، نه به لحاظ وجود ذهنی، نه به لحاظ بحث لغوی، نه به باعثتگی، هیچ چور بشه اجازه ندادید، پس بحث مقولات در منطق اصلا کاملا لغو میشه. میفهمد نه اینطور نیست، در منطق بحث در مقولات مفید هست، فایدش هم دوتاست. یکی این که منطقی رو محیط می کند به امور. محیط می کند به امور یعنی چی؟ یعنی تمام جهان از تعینات تشکیل شده که با وجود این تعینات موجود شدن و ظاهر شدن. این تعینات همون اموری هستن که در جهان هم. کل امور در جهان رو ملاحظه کنید، غیر از وجود، غیر از وجود و چیزایی که مربوط وجودن، هر چی باقی میمونه همین ده تاست، یعنی ماهیت باقی میمونه دیگه. از وجود صرف نظر کنید، آن چه باقی میمونه ماهیته، ماهیت هم که ملاحظه کنید یا جوهره یا کیفه یا کمه یا اونای دیگه است. پس شخص اگر بیاد مقولاتو بخونه احاطه بر امور پیدا میکنه، یعنی کل تعیناتی که در جهان هست در اختیارش قرار میگیره. این یه فایده که شخصی میاد آگاه به تمام اموری میشه که در جهان، در جهان خارج موجودند. یه مطلب، یه مطلب دیگه این که قدرت مثال زدن پیدا میکنه چون بر امور آگاه شده. اگر یه وقتی در منطق احتیاج به یه مثالی پیدا بشه، چون تمام امور رو میشناسه میتونه به راحتی مثال انتخاب کنه و در آوردن مثال دیگه تقریبا به تنگنا نمیفته. این دو تا فایده برای منطقی هست. پس منطقی اگر در باره مقولات بحث کنه دو تا فایده عایدش میشه. یکی این که آشنا میشه به اموری که در جهانند. چون کل آنچه در جهان همین مقولاتن دیگه، کل آنچه در جهان ماهیاتن، تعیناتن، اشیاءن که به وسیله وجود موجود شدن و همین ماهیاتن که تقسیم میشن به جوهر اعراض. پس اگر بیاد مقولات بخونه همه ماهیات پیشش آشکار میشن، یعنی برش به طور کلی روشن میشه. ممکنه جز جز ماهیات رو نداند ولی کلیه یه ماهیات در اختیارش میاد. یه مطلب این که راحت میتونه مثال بزنه، چون شخصی که آگاه بشه بعد امور ریاضی بلد باشه، یعنی اصطلاحات ریاضی، ریاضی ها رو بلد باشه، طبیعی ها رو بلد باشه، الهی ها رو بلد باشه، وقتی میخواد مثال بزنه دیگه توش گیر نمیکنه، راحت مثال میزنه. نعم ها هنا شای اون واحد، ها هنا یعنی در بحثی که عبارت است از مقولات و در منطق مطرح می شود. این بحث منطقی درباره مقولات دو تا فایده به منطقی عاید می کند. نعم ها هنا شای اون واحد، ها هنا در چنین بحثی که منطقی مطرح کنه یه چیز وجود داره و اون این است که متعلم قد ینتفع به هذا تلقین، به این تلقین استفاده میبرد. تلقین یعنی چی؟ ایشون بعدن بیان میکنه این نکته مهمیه، ببینید تعبیرش چقدر دقیقه. بعدن بیان میکنه که ما مقولات رو در منطق به عنوان یه اصول موضوعه میخونیم، نه به عنوان یه علم. اگه به عنوان علم میخوندیم تمام ادعاهاشو باید با برهان اثبات میکردیم، اما ما به عنوان یه علم نمیخونیم، به عنوان یه معانی که دیگران گفتند و در جای خودش اثبات کردن ما قبول میکنیم اون معانی رو. توجه کنید تعبیر رو، به ما تلقین کردند و ما ازشون پذیرفتیم. به ما تلقین کردن، ما ازشون پذیرفتیم. دیگران در جای دیگه ثابت کردن و به ما تلقین کردن، ما پذیرفتیم. پس تلقین در اینجا جانشین تعلیم شده. ایشون میفهمد که این تعلیم که به نحوه تلقین داره انجام میگیره، این تعلیم برای منطقی فایده دارد. هو ان المتعلم قد ينتفع بهذا التعليم. ارشدم تلقین در اینجا گفته شده، تعلیم اراده شده، منتها چون تعلیم همراه برهان نبوده، همراه تسلیم و خوشبینی بوده، گویا اون تعلیم دهنده داره به ما تلقین میکنه و ما تلقین ازش میپذیریم. پس تلقین در اینجا به معنی تعلیمه، منتها با توجه به اونی که ابن سینا بعدم میگه که ما این مقولات رو به عنوان علم یاد نمیگیریم، در مقابل اون چه گفته شده تسلیم میشیم، برهان طلب نمی کنیم. پس تعلیمی در کار نیست، تلقین در کاره، اون گوینده به ما تلقین میکنه. خب متعلم قد ینتفع به هذا تلقین انتفاعا من وجهین، یعنی به یه صورت استفاده میبره، بلکه به دو صورت. اون یه صورت چیست و هو؟ این وجه رو داره توضیح میده. اون وجهی که برای متعلم مفید است اینه که انهو، یعنی متعلم، انهو شنین است، تحصل لهو، یعنی للمتعلم، للمتعلم حاصل میشود احاطت ما بالامور، امور یعنی ماهیات جهان، یعنی اشیاء موجود در جهان، که اشیاء موجود در جهان یا جوهرن یا عرض. این یک فایده. فایده بعدی و یقتدر علی ایراد الامثله، این یقتدر عطف بر ینتفع است. نفع شد یکی نه دوتا، نفع همون احاطه بود، اما در کنار نفع قدرت بر ایراد و ذکر امثله هم پیدا میشه. پس یه استفاده میبرد و یه قدرت پیدا میکند. استفاده میبرد که احاطه مختصری به امور پیدا میکند، قدرت پیدا میکند که امثله ذکر کند. این تمام بحث همون شد. پس منطقی احتیاجی به بحث در مقولات نداره با هیچ حیثی، تمام حیثا رو رسیدگی کردیم، معلوم شد که با هیچ حیثی احتیاج نداره. ولی این چنین نیست که بحث در مقولات مفید نباشه، هم مفید است، به او احاطه میدهد، هم قدرت ذکر مثال براش میده. تا اینجا هنوز ابن سینا خیلی نظر خودشو نگفته، اینجا میگه منطقی فایده میبره، ولی تو آخر فصل میگه که نخیر، منطقی ضرر میکند. حالا تو اینجا یه موضوع احترام باشته به بحث در مقولات، گفته فایده میبره، ولی بعدا میگه یه تشویش در ذهنی پیدا میشه، اون باعث ضرر میشه. بله اصل بحث فایده دارد، ولی اون تشویشی که برای بعضی از خوانندگان مقولات توی علم منطق پیدا می شود، اون تشویش مضره، که انشاءالله اینا با در جلسه آینده مطرح بشه.